رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 1 مارت. در آغاز سرخط خبرها. باریس نمتصال سیاستمدار مشهور مخالفی سیاسی کاخ کرمل مسکو 10 متر دورتر از کاخ کرمل پرانده شد. روز یکشنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود و معاونان برکنار شده دادستان کل تاجیکستان صاحب منصب های نو شدند، ولی در کجا؟ تفصیل خبرها. باریس نمتصال سیاستمدار مشهور مخالفان سیاسی کاخ کرمل مسکو و معاون پیشین نخست وزیر این کشور 10 متر دورتر از کاخ کرمل پرانده شد. مخالفان به نقشه گرفته بودند که 2 روز بعد بر ضد حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تظاهرات اعتراضی انجام می‌دهند. وزارت کارهای داخلی روسیه تایید کرد که نمتصاف در بالای پلی بزرگ موسکوارتسکی در نزدیکی کاخ کرمل شام 27 فوریه کشته شده است. ساکنان پایتخت روسیه از صبح 28 فوریه به محل قتل نمتصاف می‌شتابند و در آنجا گل می‌گذارند. اینجا از حالا به محل مقدس روهای مخالفان و محل یادگاری رهبر مخالفان تبدیل یافته است. رسیدگی به کشتاری باریس نمتصاف سیاستمدار مخالفی کاخ کرمل را ولادیمیر کلاکولسف وزیر کارهای داخلی روسیه زیر نظارت خود گرفته است. یلینا الکسیوا نماینده رسمی این وزارت خبر داد که بنا به تحقیقات شام جمعه در مسکو باریس نمتصاف با دختری در کوچه مشغول سیر و گشت بودند، با دختری که از اوکراین آمده است. هنگام سیر و گشت آنها ماشین از پهلوی آنها گذشته تیر خالی کرده است. بنابر گفته الکسیوا در محل حادثه 6 تیر خالی شده پیدا کردند. گروه تفتیشاتی به چند تعبیر این حمله رسیدگی خواهد کرد و یکی از آنها کشتاری فرمایشی خواهد بود. ادامه خبرها. روز یکشنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. در این انتخابات همزمان رای دهندگان نمایندگان شوراهای محلی شهرها و ناحیه های خود را نیز انتخاب می کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان می گوید که بر جریان رای دهی 528 ناظر بین المللی نظارت خواهند کرد و بیشتر از 100 روزنامه نگار از خبرگزاری های معروف خارجی درباره جریان انتخابات خبر و مواد نشر خواهند کرد. برای 63 کرسی مجلس نمایندگان پارلمان 235 نفر از همه حزب‌های سیاسی کشور وارد رقابت شدند. حزب حاکم خلق دموکراتی 55 نامزد پیشبری کرده است که بیشتر از هر حزب دیگر می باشد. یک روز پیش از انتخابات تبلیغ نامزدها و حزب‌ها قطع گردید، ولی در شهر دوشنبه و مرکزهای بزرگ رای‌دهی تدبیرهای امنیتی روی دست گرفته شده است. سه معاون دادستان کلی تاجیکستان حبیب الله واحدوف، خیرالله سعیدوف و عبدالرشید کشورزاده که با دستور رئیس جمهور امام علی رحمان و آن هم بعد از انتقاد از افزایش جنایت های رشوه‌خواری در کشور از مقام هایشان سبکدوش شدند، حالا به وظیفه های نو تعیین گردیدند. اما معلوم نیست عبدالقادر محمدیوف معاون اول دادستان کل که او هم سبکدوش شده است وظیفه نو گرفته است یا خیر. یک منبع در دادستان کلی تاجیکستان گفت حبیب الله واحدوف که از ماه مارس سال 2011 تا فوریه سال جاری به حیث معاون پرکورور ژنرال فعالیت داشت، بعد از جلسه اخیر شورای امنیت از مقامش برکنار شده بود، حالا رئیس اداره دادستانی سوخت تعیین شده است. خیرالله سعیدوف معاون دیگری برکنار شده دادستانی کل همزمان سر پرکورور حربی بود، حالا دادستان نوی شهری دوشنبه تعیین گردیده است. عبدالرشید کشورزاده سابق معاون دادستان کل حالا به کرسی دادستان نخلیاتی تاجیکستان تکیه زده است. تندروهای دولت اسلامی حمله های خود را به شهر سمر واقع در شمال عراق آغاز کردند. در این شهر گروه های نیمه نظامی شیعه و نیروهای امنیتی پیش از آغاز حمله به موضع های دولت اسلامی جمع شده بودند. صبح روز 28 فوریه بمبگذار مرتلب ماشین های بمبگذاریشده خود را در قسمت های شمالی شهر سمر ترک کند. همزمان با این حمله تندروهای دولت اسلامی نامنیها در قسمت غربی شهر با استفاده از مشک اندازها و راکت اندازها به نیروهای امنیتی حمله کردند. هزاران نفر شبه نظامیان شیعه قبل از آغاز حمله به منطقه های زیر کنترل تندروهای دولت اسلامی در امتداد دریای فرات در اطراف سمره گرد هم آمدند و 28 فوریه یکی از رهبران عالمی جنایی افغانستان بدار کشیده شد. رئیس خدایداد که با نام رئیس سیدالله نیز شناخته شده بود، ماه سپتامبر سالی گذشته برای آدمربایی، دزدی و شکنجه و کشتار بازداشت شده بود و ماه گذشته دادگاه کابل وی را به قتل محکوم کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی مرو میجید
اینجا مییوبد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. تفتیش پرونده کشتاری بوریس نمتسوف، سیاستمدار مشهور و رهبر مخالفان کرمل را وزارت داخله روسیه بر عهده گرفته است. در استانه انتخابات پارلمانی در شهر دوشنبه و شهرهای دیگری تاجیکستان تدبیرهای امنیتی تقویت یافته است و ایفیس یا بنیاد بین المللی نظامهای انتخاباتی در استانه انتخابات تاجیکستان در باره فضای انتخاباتی این کشور گزارش به نشر رساند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. بوریس نمتسوف، سیاستمدار مشهور مخالفان سیاسی کاخ کرملی مسکو و معاون پیشین نخست وزیر این کشور ده ها متر دورتر از کاخ کرمل پرانده شد. مخالفان به نقشه گرفته بودند که دو روز بعد بر ضد حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تظاهرات اعتراضی انجام می‌دهند. وزارت کارهای داخلی روسیه تایید کرد که نمتسوف در بالای پل بزرگ موسکوارتسکی در نزدیکی کاخ کرمل شام 27 فوریه کشته شده است. ساکنان تخت روسیه از صبح 28 فوریه به محل قتل نمتسوف میشتابند و در آنجا گل میگذارند. اینجا از حالا به محل مقدس نیروهای مخالفان یا محل یادگاری رهبری مخالفان تبدیل یافته است. بعضی از سیاستمداران مستقل تاجیکستان نیز و کشتاری بوریس نمتسوف واکنش نشان دادند. در این باره گزارش داریم از همکارمون کیومرث عطا در دوشنبه.
بعضی از سیاستمداران تاجیک میگویند بوریس نمتسوف رهبری مخالفان در روسیه را که شب 27 به 28 فوریه در روبروی کاخ کرملین هدف تیر افرادی ناشناس قرار گرفته و جان داده است از نزدیک میشناختند، اما میگویند آنها علت های کشته شدن نمتسوف ظاهرا ریشه های چقر دارد و شاید این سیر تا چند سال دیگر ناکشوده باقی خواهد ماند. رحمت الله زایروف رهبر کنسورسیوم یوریدیکی تاجیکستان میگوید با بوریس نمتسوف از نزدیک آشنایی داشت و انگیزه کشتار او را سیاسی میداند، در حالی که به قول زایروف بوریس نمتسوف سالهای اخیر از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به حساب میرفت و بارها استعفای او را طلب کرده است. گذشته از این، رهبر مخالفان روسیه هنوز 10 فوریه سال جاری در صحبت با نشریه سبیسدنیک روسیه تاکید کرده بود او را برای مخالفتش ولادیمیر پوتین از بین خواهد برداشت. کشتار بوریس نمتسوف در زمان اتفاق افتاده که قرار بود او و همصفانش روز 1 مارس سال جاری در راهپیمایی مخالفان اشتراک کنند. قبلا آقای نمتسوف گفته بود
ما باید راهپیمایی ضد بحرانی را آماده کنیم که طلب مهم آن خاتمه دادن به جنگ است.
ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کشتار بوریس نمتسوف را فرمایشی دانسته گفته است این کار آشکارا خصوصیت تحریک‌آمیز یا اغوا انگیزی دارد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین در مصاحبه با رادیو کمیلسن اف ام گفته است نمتسوف برای حکومت کنونی هیچ خطر نداشت. حالا رسیدگی به کشتار بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف را ولادیمیر کلاکالسف وزیر امور داخلی روسیه زیر نظارت خود گرفته است. یلنا الکسیه و نماینده رسمی این وزارت خبر داد که بنا به تحقیقات آنها شام جمعه در مسکو بوریس نمتسوف با دختری که از اوکراین آمده است در کوچه مشغول سیر و گشت بودند. بنا به گفته الکسیه در محل حادثه 6 تیر خالی شده پیدا کردند. گروهی تفتیشاتی به چند تعبیر این حمله رسیدگی خواهد کرد و یکی از آنها کشتار فرمایشی خواهد بود. بریس نیمسوف 55 ساله در سال 1997 وزیر انرژی روسیه و مدت نیز معاون نخست وزیر این کشور بود و فعالیت های سیاسی اش را سال 1991 از رهبری ولایت نیژگورد در روسیه آغاز کرده بعداً به حکومت مرکزی راه یافته است. در پایان دوره ریاست جمهوری بریس یلسین رئیس جمهوری پیشین روسیه از نیمسوف به عنوان یکی از جانشین های احتمالی او نام برده می شد. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشتاری بریس نیمسوف، سیاستمدار مشهوری مخالفان روسیه در مسکو.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و حالا میپردازیم به موضوع های تاجیکستان. روزی یکشنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. در این انتخابات همزمان رای دهندگان نمایندگان شوراهای محلی شهرها و ناحیه های خود را نیز انتخاب می کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان می گوید که بر جریان رای دهی 528 ناظری بین المللی نظارت خواهند کرد و بیشتر از 100 روزنامه‌نگار از خبرگزاری های معروف خارجی درباره جریان انتخابات خبر و مواد نشر می کنند. یک روز پیش از انتخابات تبلیغ نامزدها و حزب‌ها قطع کردید، ولی همکار ما عبدالله اشروف در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید در این شهر و مرکزهای بزرگ رای‌دهی تدبیرهای امنیتی روی دست گرفته شده است.
مقامات تاجیکستان میگویند چاره‌های شدید امنیتی در آستانه انتخابات پارلمانی روی دست گرفته شده. هدف از آن نه مانع‌گذاری بلکه تامین امنیت در جریان معرکه سیاسی است. در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان در چهار دروازه و درآمدگاه شهر دوشنبه تدبیرهای امنیتی سخت‌تر شده است. ما که از چهار درآمدگاه پایتخت بازدید کردیم، شاهد آن شدیم که راه‌های اساسی ورود به دوشنبه نیمه بند شده، خودروها از زیر نظارت شدید پلیس می‌گذرند. ماموران پلیس بعضی ماشین‌ها را نگاه داشته، اسناد راننده و داخل ماشین را نیز تفتیش می‌کردند. در گذشته درآمدگاه‌های دوشنبه کاملاً باز و نیروهای پلیس در آن قریب مشاهده نمی‌شدند. در همین حال با یک فرمان مخصوص وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، رژیم کاری کارمندان پلیس به طور شبانه روزی براه مانده شده است. سلیم نظروف، ملیسه نوبتدار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی روز 28 فوریه در این رابطه گفت: تا زمان برگزاری این معرکه سیاسی در تاجیکستان همگی ساعت‌های به شمار باقی مانده است و امروز روز خاموشی اعلان شده است. در این روز تمام تبلیغ و ترغیبات قبل از انتخابات پایان یافته، شعار و پلاکت‌ها و عکس و برنامه‌های نامزدها از کوچه‌ها برچیده شده‌اند. عبدومنان دادازاده، رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی، در صحبت به رادیو آزاده گفت معرکه تبلیغاتی حزب‌ها به پایان رسیده است.
در این مورد ما به مراجعت عرض شکایت وارد نشده است که در اونجا این مثلا ریون شش ساده باشد یا بیرون شش ساده باشد. در اون قبل نیست، ما رو کوچه دیدیم، در کوچه میگن خیلی شعار و آوای و پلاکت های شلواتی نیست، همه جمع کرده هستند. در اون خیلی شکایت نیست، آمادگی جدی پر به پگاه دیده شدیم.
این مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت برچیده شدن مواد تبلیغاتی مربوط به حزب ها مسئولیت کمیسیون های حوزه های انتخاباتی است و میگوید کمیسیون حوزه های انتخاباتی با خود دستیار و یا ولنتیار ها را دارند و آنها در حدود همان حوزه انتخاباتی باید همه این مواد تبلیغاتی را برچینند. این در حالی است که در برخی از مکان‌های پایتخت تا به حال لوحه‌های تبلیغاتی مربوط به حزب حاکم خلق دموکراتی آویزان است و ما آن را عکس برداری نمودیم. با این حال بنابر اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی، ساعت 6 صبح روز 1 مرد انتخابات پارلمانی رسما آغاز می‌شود و هر 3 ساعت این کمیسیون مستقیما طریق تلویزیون‌های دولتی در مورد رفت انتخابات گزارش می‌دهد. با گفته عبدالمنان دادازاده، اولین گزارش در مورد جریان انتخابات و شماره رای دادگان ساعت 9 سحر به وقت دوشنبه طریق تلویزیون‌های دولتی مستقیما پخش می‌شود. تاجیکستان روز 1 مرد انتخابات پارلمانی و همزمان انتخابات مجلس‌های محلی را برگزار می‌کند. انتخابات پارلمانی در این کشور 5 سال یک بار برگزار شده، در جریان آن 63 وکیل انتخاب می‌گردند. ضمناً طبق اطلاع کمیسیون انتخابات و رأی‌پرسی در سراسر تاجیکستان 81 حوزه و بیش از 3000 مرکز رأی‌دهی باز شده است که قرار است به بیش از 4 میلیون انتخاب کننده شرایط رأی‌دهی فراهم آورند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
حالا هوای انتخاباتی یک روز پیش از آغاز رأی‌دهی. بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی یا ایفیس در آستانه انتخابات پارلمانی 1 مارس تاجیکستان گزارش به نشر رسانده در آن درباره فضای کنونی سیاسی کشور، درباره حزب‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات و درباره قانون‌های انتخاباتی معلومات داده است. در این گزارش در رابطه با وضع سیاسی کشور چنین گفته می‌شود: حکومت که در آن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور نقش حل کننده دارد، روندهای سیاسی را در کشور معین می کند، بر مطبوعات سخت نظارت می برد و فعالیت مخالفان سیاسی را که از انتخابات پارلمانی سال 2010 تا حال در داخل کشور کمتر شده اند زیر نظر دارد. تبلیغ حزب‌های سیاسی و نامزدهای مستقل از طریق مطبوعات محدود و برگزاری راهپیمایی‌های بزرگ ممنوع شده است. در دوام سال 2014 بعضی تدبیرها بر رشد سیاسی تاجیکستان سایه افکنده است. تاجیکستان به عنوان یک کشور شوروی پیشین و مثل همسایگانش با حمایت بیرونی برای رشد روندهای دموکراتی و کمک‌های مستقیم فنی به سازمان‌های غیر دولتی با نظری شبهه نگریست. مثلا در ماه می سال 2014 حکومت پیشنویس قانون را معرفی کرد که به طور جدی فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را تنظیم می‌کند. این کار بسیاری از گروه‌های اجتماعی را روح‌افتاده کرد، زیرا آنها با محدودیت‌ها دچار شدند. بر اساس تغییرات در این قانون راجع به اتحادیه‌های جمعیتی، سازمان‌های غیر دولتی تنها زمانی می‌توانند برنامه‌های سرمایه‌گذاری شده حکومت‌های خارجی را اجرا کنند که اگر این کمک‌های مالی در وزارت عدلیه ثبت نام شود. به نشانه نارضایتی بر ضد این تغییرات 92 گروه حقوقی به حکومت نامه سرباز نوشتند و خواستند که در بخش سرمایه گذاری به سازمان‌های غیر دولتی اختیارات بیشتر دهند. آزادی‌های اینترنتی نیز در سال 2014 همین گونه محدود شد. یک سلسله سامانه‌ها از جمله شبکه اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در اولی ماه اکتبر بسته شدند. خدمات مخابراتی کشور از 9 تا 11 اکتبر فرستادن اسمس را قطع کردند. حکومت همه این را بردوش نگرفت و با کمبودی های فنی حواله کرد. در این مدت در شبکه های اجتماعی درباره برگزاری راهپیمایی اعتراضی گروه 24 در شهر دوشنبه دعوت ها پخش می شد. 9 اکتبر دادگاه عالی گروه 24 را سازمان افراطی اعلام کرد و فعالیت آن در قلمرو تاجیکستان ممنوع اعلان شد. در گزارش بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی آمده است با این محدودیت ها بازداشت اخیر جمال الدین محمودوف، یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ایلاوه شد و دولت با چنین کار نشان داد که فضای سیاسی را در کشور در آستانه انتخابات خالی نگذاشته است و حکومت با آن نظارت میکند. حکومت همچنین برای انتخابات پارلمانی سال 2015 مقررات نوی را معرفی کرد که بر اساس آن برگزاری راهپیمایی ها ممنوع است و اکنون انجام معرکه های انتخاباتی اصلا با مطبوعات محدود شده است. در مقایسه با انتخابات گذشته، حالا نصب تصویرهای انتخاباتی در دیوارها و جایهای جمعیتی اجازه داده نمی شود. گذشته از این، در خارج از کشور شهروندان تاجیکستان تنها در نمایندگی‌های رسمی تاجیکستان، یعنی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های رسمی رای می‌دهند. مثلا در این انتخابات در روسیه 3 نقطه رای‌دهی باز شده است، در حالی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری سال 2013 در روسیه 24 نقطه باز بود. بعد از امضای سازشنامه صلح تاجیکستان در 18 سال پیش، نمایندگان مخالفان نیز به پارلمان راه یافتند. از آن وقت تا حال 2 حزب دیگر سیاسی جانبداری حکومت وارد عرصه سیاسی شدند: حزب کشاورزی و حزب اصلاحات اقتصادی. جوانان بیش از پیش به قشر آسیب‌پذیر جامعه تبدیل می‌یابند، زیرا نظام تعلیم پیش نرفته است. دورنمای تأمین جوانان با کار روشن نیست. با این سبب جوانان زیر تبلیغ گروه‌های بنیادگرا از جمله گروه‌های دولتی اسلامی قرار دارند. در گزارش گفته می‌شود که تاجیکستان باید زمینه ایدئولوژی یا عقیدتی نیز فراهم آورد و از این را وطن دوستی و افتخارات ملی، فرهنگ و میراث ملی را تبلیغ کند. چون این کار می‌تواند یک نوع زمینه مقاومت در برابر تبلیغات غیر در کشور شود. ادامه مجله خبری. طبق اطلاع مقامات ختلان، 8 ساکن ناحیه باختری این ولایت برای شرکت در جهاد به سوریه رفته و 3 نفر آنها کشته شدند. این هم در حالی است که قبلا خبرها از شرکت 3 ساکن ناحیه باختر در جنگ های سوریه نشر شده بود. همکار ما آرزوی کریم از قرآن‌تپه گزارش می دهد.
خبری کشته شدن محمد شریف سیدالیف ساکن 30 ساله دهه فرمی جماعت مهنت آباد ناحیه باختر در سوریه اولهای موهیده کبر به پیوندانش رسید است. اشورما سیدالیف و خواهر کلانی محمد شریف روز 25 فوریه به رادیو آزادی گفت که از کشته شدن برادرش در سوریه آنها را کلینشان سرویناز هنوز دهم دکبر طریق تلفن آگاه کرده بود، اما آنها که خبر را به مادرشان زمره سیدالیف و 67 ساله نگفتند. مادر آنها تنها هفته پیش از همسایه ها فهمیده است که پسرش کشته شده است. به گفته اشورما سیدعلیه برادرش محمد شریف از سال 2004 به مهاجرت کاری به روسیه میرفت و میآمد، ولی بعدا خانواده اش را نیز با خود برد. به گفته او برادرش در یک شرکت ترکی در مسکو کار میکرد و گویا ابتدا به ترکیه و از آنجا به سوریه سفر کرده است. وی افزود:
ما در ترکیه کار میکنم، زن ما روی کنیم و به زن گودکش روی کردیم. روی کردم شب گفت که امجدا کار میکنیم، استالوی در کار میکنیم. گفتم نه، گفت که خیمه اوجا رفتگی ما کور میکنیم نمیکنیم نگو. گفت چند بار خیمه دعوت کرد که بیام جدا کور میکنیم نمگ دو زندگی دا کور میکنی. گفت خیلی نرفتم. گفتم شما رفتین ما کمپیرا نگاه میکنیم میخلش تو قهای. گفتم خیلی بچهش قطی دخترش قطی رفت مسکو دا فیرما ترکو کور میکرد، بعد ایجا ترکیه رفت، ای ترکیه به سوریه رفت. وقتی که وا زنگ میزدن ما ایس زنگ میزدیم نمیشید، بعد هم نمروش نشون دادیم، بعد گفتن نمرو سوریه ایمون نمیدونستیم.
سربینوز گفت است که بعد ورود به دولت سوریه افراد سازمان تندروی دولت اسلامی کسی را نمیگذارند که برگردد الا اگر راهی مصر یا طریق سفر حج. اشورما سیدعلیه از نقل کلینشان گفت که دو زنی که به کودک بودند تلاش فرار کردند ولی نتوانستند. او هم که 3 کودک خردسال و یکی دیگر در بطن دارد توان خروج از سوریه را ندارد. باری آخر به گفته اشوربی سیدعلیه و سرویناز همسر محمد شریف روز گذشته از سوریه زنگ زده با اهل خانواده صحبت کرده است، اما زمره سیدعلیه و مادر محمد شریف به دلیل بیماری فشار نتوانست است با کلینو نبیره هایش صحبت کند. سرویناز همسری محمد شریف که با 3 فرزندش یاسومن 1 ساله و 2 ماهه، نوردین 3 ساله و عبدالمحلیم 5 ساله در سوریه بوده و عین حال حامله نیز هست، در صحبت تلفنی گفته است که میخواهد تا تولد فرزند چهارمش به تاجیکستان برگردد، ولی امکان آمدن را نداشته است. همکنون با خبردار شدن مادر محمد شریف از کشته شدن وی در سوریه چند روز باز اهل دهه و خویشاوندان برای تسلیت به خانواده شان می آید. زمرد سیدعلیه در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت که در میان 13 فرزند محمد شریف پسر خردیش بود و او را بیشتر دوست می داشت. مادر ماتم‌زده افزود پسرش با او زندگی میکرد و ماز فقر و ناداری محمد شریف را به مهاجرت برد. خاله زمرد میگوید مراتبه آخر با محمد شریف تو بیستانی سال گذشته تلفنی صحبت کرده است.
من نمیدونم، من نمیدونم چی سرون در میکنم. شما خوب نمیدونم خدمت بالم نداخدم که بینو اون دیدم میکنم
اما تویستانه دوگمه کشیدون که چی کردن تلفن کرگوی چناغزی چوزی گفتون مره نپرس گفتون مره چی بپرسی.
خبر کشته شدن محمد شریف 30 ساله در حال است که حکومت ناحیه باختر تعداد جوانان نیزاده ناحیه باختر در سوریه را 8 نفر حساب کرده میگوید تا کنون 3 تن از آنها در آن جنگ بیگانه کشته شدند. جبار غفار رئیس ناحیه باختر روز 25 فوریه به رادیو آزادی گفت
تمام خانه با خانه گشته فهماندهی گروه کوری انا بعضیش باور نمیکرد که فرزندش در سوریه هست. بعضی که منم میفهمد و یا که اگر اخبارات میبیند بعض وای چی میکرد که فرزندش در همون جا هست. در جایی که موجودات مهنتی مردم بسیار است در همون جا بود زیادتر می عمومی دانویا 3 تا مشویده شدگی است که فهمیده هست 5 تا زنده لیکن اوزی با فکر من ایلوز ندادن ایجا برگشتند.
هفته گذشته دولتشو گل احمدزاده رئیس ولایت ختنان در ناحیه باختر از حضور جوانان این ولایت در سوریه اظهار نگرانی کرده، گفته است که باید از گرویدن جوانان به حزب و حرکت های افرادگرا و به خصوص رفتن آنها به سوریه پیشگیری کرد. دادستان ولایت ختنان جمعاً جوانان ختنانی را که در سوریه و عراق و افغانستان می جنگند 31 نفر میگوید، ولی اداره جوانان ورزش و سیاحی اخیراً این رقم را 45 نفر خواند. این در حالی است که مقامات بیشتری نواحی ولایت ختنان به خاطر داغدار نشدن نامشان نمیخواهند که تعداد جوانان را که در سوریه، عراق و افغانستان میجنگند آشکار کنند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شرکتی شماره از جوانان ناحیه باختر در جنگ های سوریه و گزارش دیگر. بعد از انجام کارهای تعمیری بازار پنجشنبه شهر خوجند، اتفاق رسامان ولایت سغد به دفتری کاری مانده است. این امر مایه نگرانی ریاست و اعضای اتفاق رسامان ولایت شده است. تا حال معلوم نیست که آیا این سازمان بنا خواهد گرفت یا خیر. در این باره گزارشی معصوم محمد رجب را با هم میشنویم.
سه مرکز سودای کناری بازار پنجشنبه که نیمه ماه نوامبر سال گذشته با کام آتش رفته بود، با مبلغ صاحبان بازار برقرار و دوباره باز کرده شد. حدود 150 صاحبکار زیان دیده کلیدهای نو دکانهای خود را به دست گرفتند و یک سال از پرداخت مالیات آزاد کرده شدند. تنها در این اتاقهای کاری بعد سوختار تعمیر و ترمیم شده ای رسامان سعودی همانا بسته است. سید انور سید اسلاموف یکی از رسامان سعودی در صحبت با رادیوی آزادی میگوید: مصاحبم افزود از کارگاه هنری محروم کردن رسامان از سوی مقامات در زمانی که آفریده های هنری آنها خریدار کم دارد و از نگاه مالی به دستگیری حکومت نیاز دارند، به رشد هنری رسامه مانع خواهد شد. بخش سعودی اتفاق رسامان تاجیکستان یک سازمان جمعیتی بوده، حدود 50 رسام کسبی را به هم می آرد و 9 نفری آنها عضو اتفاق رسامان کشور هستند. دفتر و کارگاه آنها هنوز از دوره شوروی در قبط دویوم بنای در محل سوختار جایگیر بود و ضرر دید. خالق دولتوف عضو ریاست بخش سعودی اتفاق رسامان در صحبت با رادیوی آزادی میگوید:
یعنی من هم 4 تا یا 5 تا کارم بطور سوخته رفتگی و کجا مراجعه کنم من نمیدونم.
در 6 سال اخیر برای بار دوم رسامان سعودی کارگاه خود را از دست میدهند. به گفته مسئولان این بخش، بنایی را که در یک قسم خردی آن کارگاه و نمایشگاه آنها جایگیر است، دو ساکن خوجند سال 2008 به طور غیر قانونی خصوصی گردانیدند، اما بعد 4 سال سال 2012 بعد مراجعت رسامان سعودی برای جمهوری تاجیکستان در ملاقات با ضیاییان، دادگاه عالی اقتصادی کشور با صدور یک حلنامه این بنا را به حالت اولش برگردانیده به اتفاق رسامان بازپس کردند. با این وجود قرار دادگاه تا به حال پره به اجرا و تمام بنا و اطراف آن در اختیار رسامان نگذشته، ماه نوامبر سال 2014 دفتر و کارگاه رسامان به کام آتش رفت. حالا چرا بعدی تعمیر و ترمیم مقامات نمی خواهند حداقل همان اتاقهای سابق را دوباره در اختیار رسامان قرار دهند؟ بحثی که روزهای آخر بین رسامان و مقامات سوخت اوج گرفته است. میرزا احمد رستم افسردار ریاست سرمایه گذاری و نظارت اموال دولتی در حکومت سوخت میگوید قرار دادگاه عالی تاجیکستان در مورد به حالت اولش برگردانیدن پیشتر بنای اتفاق رسامان معنی به اتفاق رسامان سوخت دادن بنا را در نظر ندارد.
اینجا یک نازکی شد. مالیتی اوله چاقه رسامانان به حالا به اختیار به اختیاری خودشان در نظر دارم. لیکن اینجا افتاده که به اختیاری دولتی تاجیکستان افتاده.
همین طور به گفته جناب رستموف در حال حاضر پیشتر بنای بخش سعودی اتفاق رسامان تاجیکستان را کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی کشور در اختیار دارد و به صلاح دیدی خود روزهای نزدیک به اجاره یا با راه مزایده به فروش خواهد گذاشت. اما این مقام حکومت سعود میگوید هرچند از رسامان سعودی گرفتن بنای پیشتره آنها یک کار حل شده است، با این وجود مقامات رسامان را در کوچه گذاشتنی نیستند و برای آنها جای دیگری را پیشنهاد خواهند کرد.
ما هم بنای بگیریم، اما باید اخوان ما بسیم که شما در جای محول کنیم یا جای دیگر ما یافته میتیم.
پیشنهادی که رسامان سعودی قبول ندارند و میگویند به این وعده خامی مقامات چندان باور ندارند و برای صاحبی به کارگاه قدیمی و عادت کرده خود پافشاری خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشریه مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.